کش کرده واقعا میتونه در این مسیر موفق باشه و تاثیرگذار. خیلی متشکرم از همراهی شما دو بزرگوار و برای شما آرزوی بهترین ها رو دارم. خدا نگهدار.
خدا حفظ شما باشه.
صف به صف عاشقانیم در نوبت عشق، ما رها از گمانیم با همت عشق، گرچه پیر و جوانیم از برکتش هم دل و هم زبانیم با دولت عشق. اگر کوه ما صداییم، ما صداییم شاد و بشکوه هم نواییم. عشق اگر درد ما دواییم، درد اگر عشق مبتلاییم. هم صدا هم نوا بر سر عهد و پیمانیم، هم دل و هم زبان جان نثاران ایرانیم، جان نثاران ایرانیم.
خیلی متشکرم از آقای غفاری عزیز که از استان مرکزی شهر عراق این گزارش رو برای ما ارسال کرده بودن و نظر چند نفر از هموطنان خوبمون رو در اون دیار شنیدیم. لطفا نظرتون رو در مورد موضوع برنامه باز هم بهمون بگید. اینکه به نظر شما آثار کار خیر در زندگی شخصی و اجتماعی که ما داریم در زندگی میکنیم چیا هست؟ ما تا حدود یه رو به دیگه فرصت داریم که پیامک های زیبای شما رو بخونیم و صدای گرمتون رو هم بشنویم. اما اینکه این موضوع، یعنی کار خیر در آموزه‌های دینی چه جایگاهی داره و چه آثار و برکاتی میتونه به دنبال داشته باشه، موضوع صحبت بنده با حجت الاسلام مرتضوی پژوهشگر محترم در حوزه آموزه‌های دینیه. استاد سلام به شما، شبتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما برادر عزیزم، همه شنوندگان خوب این برنامه، در خدمتتون هستم.
من اولا عذرخواهی بکنم، اسم زیبای شما را اشتباه گفتم. استاد علی جانزاده عزیز، امشب ما مهمان شما هستیم، از شما عذرخواهی می‌کنم. زنده باشید استاد. عرض کردم که ما امشب مهمان عالم بزرگواری هستیم که یکی از ویژگی‌های برجسته ایشون خدماتی بود که در کار خیر انجام می‌دادن، اون هم در حوزه فرهنگی. می‌خوایم که از آثار و برکات کار خیر برامون بگید و اینکه ما چقدر میتونیم در حوزه فرهنگی در دوره‌ای که داریم در زندگی می‌کنیم تأثیرگذار باشیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خیر رسوندن به مردم و خدمت به خلق خدا و فرهنگ اسلام و تعالیم قرآنی ما ارزش و ثواب فراوانی داره و رفع نیاز از نیازمندان برادران دینیمون به عنوان یک ارزش در آموزهای دینی مطرح میشه.
بله. چون
که امیرالمومنین در این باره به کمیل فرمودن ای کمیل، به خانواده دستور ده در تحصیل مکارم اخلاق بکوشند و در تاریکی های شب به برآوردن حاجات مردم و رفع گرفتاری های آنها بپردازند. سوگند به خدایی که جانم در دست اوست، هیچ کس بر دل انسان مؤمنی سرور و شادمانی وارد نمی کند مگر آنکه خدا از این عمل خیر یعنی سرور و شادمانی مایه لطفی می آفریند که در موقع نزول بلا و به هنگام گرفتاری سریع‌تر از سیلاب به یاری او می رساند و او را نجات می دهد. حالا به ویژه در این دوران خیلی ها تصورش این هستش که فقط خیرات در امور مادی هستش، بلکه وقتی که شیعیان امیرالمومنین به ویژه در این عصر و زمانه با توجه به گسترش وسایل ارتباط جمعی و رسانه های مختلف مجازی، وقتی نگاه میکنیم که مورد آماج حملات و شبهات بر علیه آموزه های دینی قرار میگیرن و نبرد فرهنگی میشه، اینکه امروز عده‌ای پا به میدان بذارن هر چقدر در توانشون هستش بی تفاوت نباشن نسبت به این نیاز جدی اعتقادی شیعیان قدم بردارن، تو این بره و از زمان جز بالاترین در واقع کارهای خیر به حساب میاد. خدا متعال در این باره فرمودن که در واقع خدا اینجور آدم ها رو دوست داره، ان الله یحب المحسنین، و چقدر زیباست که آدم محبوب خدا واقع بشه. اما به طور کل در مورد بحث خیرات وقتی مطرح میشه، عده تصورشونه که خیرین انسان‌های بی‌دغدغه‌ای هستن، انسان‌هایی هستن که به قول معروف وقت اضافی دارن، هستن که یا تلقی میشه که سرمایه‌دار هستن و برای همین احساس میکنن که اونها همش چنین عناوینی رو میتونن بکنن، چنین کاری میتونن بزنن، در حالی که اینطور نیستش. معمولاً اینطور نیست که کسایی که وارد این عرصه‌های خیر میشن آدمای بی‌دغدغه‌ای باشن، آدمایی باشن که تو زندگیشون هیچ گونه مشکلاتی نداشته باشن و از سر در واقع بی‌دغدغه‌ای این کار کنن، در حالی که کاملا برعکسه. خیرین واقعی کسایی هستن که اتفاقا تو زندگی خودشون هم با چالش‌ها و مشکلات مواجه هستن،
بله،
اما بی تفاوت نیستن. امروزه با توجه به این ویروس کرونا ما چقدر شاهد هستیم، در همین نظام آموزش و پرورش ما همین کرونا به ما نشون داد عزیزانی که از معلمین عزیزمون که برای ارتقاء فرهنگ عزیزانمون، برای اینکه عقب نمونن از بعد علمی و فرهنگی، بارها بارها تو اخبار دیدیم عزیزانی که چقدر دارن زحمت میکشن که با توجه به این محدودیت هایی که به وجود اومده هر کاری که دستشون برمیاد، یعنی شده ما معلمینی داشتیم که با توجه به مشکلات مالی خودشون رفتن پول قرض گرفتن تا یه گوشی بهتری رو بتونن تهیه کنن که بهتر بتونن به عزیزان ما خدمت کنن. و در واقع اینها از اون جمله چیزهایی هستش که در بزنگاه حادثه این عزیزان در واقع دارن خوش می‌درخشن و به ما نشون دادن که خیر بودن احتیاج به مال زیاد نداره، بلکه احتیاج به یک دل دریایی و دل بزرگ داره. به قول قدیمی ها کسایی که دلهای بزرگی دارن، کسایی که به خدا اعتماد دارن، کسایی که مبدأ و معاد خودشونو خوب فهمیدن که تو این فرصت چند روزه این دنیا بتونن زاد و توشهی برای خودشون بردارن، اونهایی که ما یاد دادن که خیر بودن حد و مرز نداره، جنسیت نداره، زمان و مکان نداره، احتیاج به سرمایه انگفت نداره، بلکه احتیاج به یک دل صاف و نیت الهی داره. حالا ما چیکار کنیم تا جز اینها قرار بگیریم؟ خیلی کوتاه عرض میکنم با توجه به اینکه وقت برنامه محدود هستش. کسایی میتونن بانی خیر بشن که در باره مبدا و معاد خودشون درست فکر کرده باشن، در باره معامله با خداوند متعال و عظمت خداوند متعال خوب فکر کرده باشن و این افراد تمرین کرده باشن. ما هم خیرات مادی داریم و هم خیرات معنوی داریم. ما اینکه با دیگران درست صحبت کنیم، اینکه درست مشورت بهشون بدیم، ما اینکه انتقال تجربه بدیم، همه اینها میتونن جزء خیرات فرهنگی ما بشه.
دقیقاً همینطوره، ان شاءالله که همینطور هم باشه. خیلی متشکرم استاد، خیلی استفاده کردیم. ان شاءالله که همیشه سلامت باشید. تا بار دیگه که خدمت شما عرض سلام بکنیم، شما رو به خدا میسپارم.
ممنون از لطفتون.
التماس دادم. شب شما بخیر و خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با حجت الاسلام علی جانزاده، پژوهشگر محترم در حوزه آموزه‌های دینی. انشالله که خدا توفیق بده همه ما مثل شخصیت محوری برنامه امشبمون آیت الله شیخ مهدی حائری تهرانی اهل خیر باشیم و دیگران رو هم به کار خیر دعوت بکنیم.
در حسن رخ خوبان پیدا همه او دیدم، در چشم نکورویان زیبا همه او دیدم، در حسن رخ خوبان پیدا همه او دیدم، در چشم نکورویان زیبا همه او دیدم،
در حسن رخ خوبان پیدا همه او دیدم، در چشم نکو رویان زیبا همه او دیدم، در دیده هر عاشق او بود همه لایق، من در نظر وامق از راه همه او دیدم، بندار دل افکارا غمخوار جگر خارا، یاری ده بی یاران هر جا همه او دیدم، هر جا همه او دیدم.
خب عزیزان، دقایق پایانی برنامه امشبه و در این فرصت کوتاه به چند تا از پیامک ها و تلفن های شما میپردازیم در پاسخ به این سوال که به نظر شما آثار کار خیر در زندگی ماها چیه؟
انجام دادن کار خیر چه تأثیری روی فرد و جامعه داره؟
کار خیر خیلی مهمه. مثلا کار خیر به من اومدن گفتن آقا بیا برای دخترتون جزیه بدم، من برداشتم اون جزیه رو اهدا کردم به یکی دیگه، خودم رفتم برای دخترم قصی از جای دیگه برداشتم. من اصلا عاشق کار خیرم.
خب الان کار خیری که شما انجام دادید چه تأثیری رو خودتون داشت؟
خیلی وجدانم راحته، میدونم که برای خدا باز میدونم که یه مسلمان اگر خیرش به کسی نرسه تفاوت باشه عذاب وجدان پیدا میکنه.
معرفی هم میکنید؟
علی کشانی مالیک.
خیلی متشکر، خدا نگهدار شما.
زنده باشی و خدا بود.
اگر که ما بتونیم انشاءالله کار خیر انجام بدیم در دنیا و به دیگرانم بگیم، تشویق میشن، به عنوان یه صدقه میشه و خیرات برای انواتمون میشه و ممکنه روزی هم ما خودمون نیاز داشته باشیم به یه کسی که کار خیر برای ما انجام بده.
خیلی متشکرم از همه شما شنونده های محترمی، برای ما پیامک زدن که متاسفانه فرصت نیست اونها رو بخونم. انشالله فردا شب زودتر پیامک بزنن که برسیم پیامک های شما رو بخونیم. از استهبان پیامک داشتیم، آقای محمدیار استاد از شهرستان توی سرکان برای ما پیامک زدن، خانم نادیا میزایی از بم، آقای محسن افروزی از قائن و شنونده های دیگه‌ای که مشخصه که با کارهای خیلی که انجام دادن حال خوبی دارن. انشالله که ما هم در حال خوب شما سهیم و شریک باشیم. تا فردا شب ساعت 10، خداوند یار و نگهدارتون.
زدنی فقهن اتبع قولك عملا يبني
يشكر ذلك
عثرة أمه
قل يا ربي زدني علما
اقرأ وافهم خيرا تغنم اقرأ طال الوحي الأكرم اقرأ وافهم خيرا تغنم اقرأ طال الوحي الأكرم أول قول في القرآن اقرأ واعلم فبذا تسلم
أول قول
في القرآن
اقرأ وافهم
فبذا تسلم قل يا ربي زدني علما
قل يا ربي زدني علما زدني فقها زدني حكما.
خب دوستان و همراهان گرامی، امیدواریم که تا این لحظه از برنامه ها لذت برده باشید. خدا قوت میگیم به همکارانمون در برنامه زنده افلاکیان. در ادامه مجموع برنامه های بخش سوم همراه شما بزرگواران هستیم و تا شش بامداد فردا شما دوستان رو همراهی خواهیم کرد. مجموع برنامه هایی که تقدیمتون میشه در پایگاه اطلاع رسانی رادیو معارف به نشانی رادیو معارف .ir برای شما دوستان بارگذاری خواهد شد. برای استفاده مجدد شما و اینکه بتونید نهایت بهره رو ببرید، با ما باشید با بخشی از وصیت‌نامه سردار سپهبد حاج قاسم سلیمان.
کبوتران مهاجر، پیامبران امید، شکوه خلقت آدم، زنوبران شهید، شما ز غربت و وحشت امان من دادید، حریم امن خدا را نشان من دادید.
حاج قاسم 100 بار در معرض شهادت قرار گرفته بود، در راه خدا، در راه انجام وظیفه، در راه جهاد فی سبیل الله پروا نداشت، از هیچی پروا نداشت. این جهادش جهاد بزرگی بود، خدای متعال شهادت او را هم شهادت بزرگی قرار داد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام خدمت همه شما عزیزای خوب و مهربون. امروز هم می‌خوایم قسمتی از وصیت‌نامه شهید حاج قاسم سلیمانی عزیز رو با هم مرور کنیم. حاج قاسم عزیز ما تو این قسمت از وصیت‌نامه‌شون خطاب به علما و مراجع می‌نویسند: خطاب به علما و مراجع، سخنی کوتاه از یک سرباز 40 ساله در میدان به علمای عظیم الشأن و مراجع گرانقدر که موجب روشنایی جامعه و سبب زدودن تاریکی ها هستند، خصوصا مراجع عظام تقلید. سربازتان از یک برج دیدبانی دید که اگر این نظام آسیب ببیند، دین و آنچه از ارزش‌های آن که شما در حوزه ها استخوان خرد کرده اید و زحمت کشیدید از بین می رود. این دوره ها با همه دوره ها متفاوت است. این بار اگر مسلط شدند از اسلام چیزی باقی نمی ماند. راه صحیح حمایت بدون هر گونه ملاحظه از انقلاب، جمهوری اسلامی و ولی فقیه است. نباید در حوادث دیگران شما را که امید اسلام هستید به ملاحظه بیندازند. همه شما امام را دوست داشتید و معتقد به راه او بودید. راه امام مبارزه با آمریکا و حمایت از جمهوری اسلامی و مسلمانان تحت ستم استکبار تحت پرچم ولی فقیه است. من با عقل ناقص خود می دیدم برخی خناسان سعی داشتند و دارند که مراجع و علماء مؤثر در جامعه را با سخنان خود و حالت حق به جانبی به سکوت و ملاحظه بکشانند. حق واضح است. جمهوری اسلامی و ارزش‌ها و ولایت فقیه میراث امام خمینی قدس سره هستند و می بایست مورد حمایت جدی قرار گیرند. من حضرت آیت الله العظمى خامنه ای را خیلی مظلوم و تنها می بینم. او نیازمند همراهی و کمک شماست و شما حضرات معظم با بیانتان و دیدارهایتان و حمایتهایتان با ایشان می بایست جامعه را جهت دهید. اگر این انقلاب آسیب دید، حتی زمان شاه ملعون هم نخواهد بود، بلکه سعی استکبار بر الحادگری محض و انحراف عمیق غیر قابل برگشت خواهد بود. دست مبارکتان را می بوسم و عذرخواهی می کنم از این بیان، اما دوست داشتم در شرفیابی های حضوری به محضرتان عرض کنم که توفیق حاصل نشد. سربازتان و دست بوستان. حاج قاسم که مؤدب به آداب بود و پای منبر علما و درس اخلاق دین رشد کرده بود، با فهم عمیقی که از دین و انقلاب و بصیرتی که در پی عمری مبارزه و جهاد فی سبیل الله به دست آورده بود و تو میدونهای مبارزاتی بین المللی شرکت داشت، در کمال ادب ولی با شجاعت و یقین خطاب به علما مطالبی رو بیان کرد که حائز اهمیته. حاج قاسم که ارادتش با علما و مراجع برای همه عیان بود، طوری که سال 66-67 به حاج آقای شیرازی که اون موقع مسئول تبلیغات لشکر 41 سار الله بودن گفته بود که برو توی قم یه جایی رو در نظر بگیر و اجاره کن تا فرمانده ها رو هر از چنگاهی به قم ببریم که محضر و علما برسند و از اونها استفاده کنند. حاج قاسم خودش هم مقید بود هر چند وقت یه بار که فرصت میکرد خدمت علما برسه. انقدر با این بزرگواران عیاق شده بود که توی آخرین دیدارشون یک قسمتی از کفنشون رو آورده بودن خدمت برخی از مراجع که اون رو براش امضا کنند و حاجی رو تایید کنند. روز تشییعشون بنده خودم دیدم تو حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها که چطور مراجع با احترام به تابوت مطهر این شهید ادای احترام کردن. شادی روح امام و شهدا، خصوصا حاج قاسم عزیز و یاران و همراهان شهیدش صلوات.
اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، صل على محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد.
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسبان
در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسبان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عزیزان شنونده رادیو معارف، سلام بر شما. با برنامه پرسمان اعتقادی در خدمت شما هستیم. امیدواریم بتونیم برنامه خوب تقدیم محضر شما بکنیم. مانند برنامه‌های گذشته در خدمت کارشناس ارجمند برنامه حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی شاهرودی هستیم. جناب استاد سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات فراوان خداوند متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت دوستان باشیم. انشاءالله که چه مورد رضای خداست بر زبان ما و شما و قلم دوستان شنونده و زبان دوستان شنونده جاری بشه که در مجموع برنامه ما مورد توجه و عنایت خاص خداوند متعال قرار بگیره و ثواب و پاداش فراوانی هم بر این بخش از عمر ما مترتب باشه.
انشاءالله. بسیار ممنون جناب استاد. پیش از ورود به مباحث برنامه را معطر می‌کنیم با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. جناب استاد، در برنامه‌های گذشته و در بحث نقش ائمه شیعه در حفظ و توسعه اسلام ناب و شیعه به مباحثی درباره امام کاظم، امام رضا، امام جواد و امام هادی علیهم السلام پرداختند و با تاکید بر نقش ائمه در هر دوره درباره امام هادی علیه السلام تاکید بر این که از جمله نقش‌های آن حضرت پاسخ به شبهات و آگاه کردن مردم، نظارت بر پایگاه‌های مردمی از طریق نمایندگان و وکلای حضرت و همچنین تربیت شاگردان از جمله نقش‌های امام هادی علیه السلام. با ادامه این بحث در خدمت جناب استاد هستیم.
بله، مثل به دوران امامت امام مسیح علیه السلام که دوران کوتاهی است از سال 254 تا 260 که دیگه دوران حضور امامان هم در بین مردم با شهادت امام مسیح علیه السلام تموم میشه. حکام جور در دوران امامت امام رضا علیه السلام پی به عظمت، وسعت، عمق و قدرت امامت بردن، یعنی بیشتر پی بردن. قبلا میدونستن متا چون منصور دوانیق هم دستور داده بود که جانشین امام صادق به شهادت برسه که بس امامت برای همیشه تمام بشه، ولی در این دوره کاملا متوجه شدن که چه عظمتی این امامت و پیشوایی پیروان اهل بیت داره مردم داره. به همین دلیل بود که بعد از شهادت امام رضا علیه السلام موضع بسیار تندتر در قبال امامت اتخاذ کردن. ببینیم که امام جواد رو در 25 سالگی به شهادت رسوندن، امام هادی رو هم در 42 سالگی به شهادت رسوندن و امام هادی رو آوردن در سامره، اونجا تحت حفظ قرار دادن و تحت حس قرار دادن در واقع در یک پادگان نظامی. و همین دلیل خلاصه اینها موضعشون نسبت به امامت روز به روز سخت‌تر میشد و سختگیری و شدتشون بیشتر میشد. خب با این موضع باید امام هم رفتار متناسبی با چنین موضعی میداشت. به همین دلیل این سه امام که هر سه هم به ابن رضا معروفن، سه امام بعد از امام رضا که همشون بهشون ابن رضا گفته میشه، موضعی عملی و حادتر در مقابل هیئت حاکمه اتخاذ کردن که این موضع باعث برخورد بیشتر میشد. از طرفی خب شورش های مسلحانه بعد از اون خط شکنی امام حسین علیه السلام و باز کردن راه توسط انقلابگران علوی ادامه داشت و این جبهه همیشه باز بود، فقط نیاز به نظارت داشت و نیاز به هدایت داشت که ائمه علیهم السلام هم غیر مستقیم هدایت می‌کردن و نظارت می‌کردن. و انقلاب فرهنگی هم که بعد از حرکت صادقین علیهم السلام و توسط هزاران شاگرد که در کل جهان اسلام پراکنده شده بودند شروع شده بود و ادامه داشت، فقط بعد ارشاد می‌شد و رفع مشکل می‌شد و مشکلاتشون حل می‌شد و اگر جایی به بنبست می‌رسید بعد بنبستش برطرف می‌شد. آنچه که باقی می‌موند این وسط ارائه یک الگوی عملی و پیاده کردن مباحث نظری بود که توسط ائمه قبلی علیهم السلام مطرح شده بود و تشکیلات بخشی و انسجام دادن به پیروان مکتب اهل بیت علیهم السلام. البته هر کدام از سه امام قبلی بر حسب مقتضیات و شرایط زمان خودشون مواضع دیگری هم در جهت حفظ اسلام داشتن. بنابراین طور کلی اقدامات امام مسیح علیه السلام در جهت حفظ و نشر مکتب ادامه اقدامات پدر بزرگوارشون امام هادی بود. او هم مانند پدرش در پا پایتخت عباسیان که سامر را بود زندگی میکرد و تمام رنجها و حبسها و گرفتاری هایی که برای امام هادی پیش اومده بود رو هم در اون دوره امام عسکری احساس کرده بود، هم در مدت کوتاه امامت خودش هم عمدتا در حبس امام هادی به سر میبرد. شاید قبل از شهادتشون مثلا چند ماه قبل از شهادتشون زندان بودن، وقتی که آزاد شدن چند ماه بعدش هم به شهادت رسیدن. معمولا مردم از معاشرت و ملاقات با حضرت ممنوع بودن، با اینکه دربار خلافت در این عصر با مشکلات فراوانی مواجه بود، در گوشه و کنار مملکت شورش ها و درگیری ها و در داخل خود دربار هم اختلافات خیلی شدید و ترک ها حاکم شده بودن، هر روزی خلیفه رو برمی داشتن خلیفه دیگه می آوردن. این باعث شده بود که از کنم که دستگاه خلافت در یک موضع کاملا ضعف و سستی قرار بگیره، اما امام در مورد توجه خاصشون بود، امام در مرکز توجهات اینا بود. در نامه‌ای که از امام عسکری رسام داریم که منابع معتبر ما نقل کردن، به یکی از یارانش نامه نوشته که اون روزی که من میرم برای امضای دفتر، چون امام هر هفته باید روزهای دوشنبه و پنجشنبه میرفت یک دفتری رو در دربار امضا میکرد، همون که تبعیدی ها انجام میدن، یه چنین شکلی داشته. اون وقتی محاسبه حضرت مردم میمدن دو طرف میستادن و کوچه باز میکردن که امام بره و به امام عرض ارادت میکردن. پیشون نوشته که در اون روز شما به من سلام نکن، با دستم اشاره نکن که جانت در خطره. یعنی اینقدر فشار و خفقان زیاد بود. حتی اون شورش هم که مورد تایید ائمه نبود، اینها رو هم به حساب امامان میگذاشتن. این بود که نظارت بر اعمال امام در رأس برنامه های هیئت حاکمه قرار گرفته بود و در مورد امام عسکری علیه السلام هم آنچه که دوره رو ویژگی خاصی میبخشید این که میدونستن بنی عباس بر حسب خبرهایی که خونده بودن و هیئت حاکمه میدونستن که در این دوره بناس اون مهدی موعود متولد بشه. و از طرفی معرفی این مهدی موعود و برنامه ریزی و مقدم سازی و ایجاد آمادگی در جامعه برای دوران غیبت هم مهم بود. البته ائمه قبلی هم و حتی خود رسول خدا صلی الله علیه و سلم هم برای دوران غیبت برنامه ریزی، زمین سازی و مطالبی رو بیان فرموده بودن، اما عمده وظیفه و وظیفه مستقیم در این رابطه بر عهده امام عسکری علیه السلام بود. تلاش امام عسکری علیه السلام رو در این باره میشه به شکل زیر خلاصه کرد. اول حفظ حضرت مهدی اجل الله تعالی فرجه الشریف با مخفی کردن او و از مردم مخفی بشه و به کسی نشان داده نشه، مگر بعضی افراد خواص که دیگه کاملا مورد اعتماد بودن، حضرت امام عسکری علیه السلام فرزندش رو به اونها نشون داد. دوم ایجاد بینش غیبت در مردم با صدور اعلامیه‌ها و بیانیه‌هایی که در اونها صفات مهدی اجل الله تعالی فرجه الشریف اومده بود و افکار مردم رو اون پایگاه‌های شیعی رو در جهت غیبت کاملا توجیه می‌کرد. همچنین بیانیه‌هایی که به توجیه و نقد اون جو حاکم و نقد سیاسی جو حاکم در اونها بهش اشاره می‌شد. و مورد سوم عادت دادن مردم به مسئله غیبت. امام عسکری علیه السلام از تماس با مردم به جز در موارد خاص معمولا پرهیز میکرد. امور از طریق وکلای حضرت و مکاتبه انجام میرسید. همون شبی که امام به شهادت رسید، شب تا صبح حضرت بخش از وقتشون صرف نوشتن نامه میشد، یعنی نامه‌هایش مینوشتن به اقصا نقاط بلاد اسلامی. و اگر گاهی ناچار بودن که بخوان با مردم صحبت کنن، معمولا از پشت پرده با بعضی سخن میگفتن. این مطلب به گونه کمرنگتر و ساده تر از زمان امام هادی هم شروع شده بود. امام هادی هم این کار رو میکرد. به این ترتیب مردم کم کم از طریق نامه و توسط وکلای امام با امام در تماس بودن و کم کم عادت کردن به این که برای هر کار کوچیکی به امام مراجعه نکنن. البته سرانجام هم امام با دسیسه معتمد خلیفه عباسی مسموم شد و به شهادت رسید و این دوره هم با شهادت امام عسکری علیه السلام تموم شد.
بسیار ممنون جناب استاد. بنابراین استاد به بحث نقش امام حسن عسکری علیه السلام در حفظ و توسعه اسلام نو پرداختن که انشالله در برنامه آینده از ادامه مباحث استاد استفاده خواهیم کرد. همچنان با برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف همراه باشید.
سلام على آل طه وياسين سلام على آل طه وياسين سلام على آل خير النبي سلام على
سلام على آل خير النبي.
اینجا برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف و راه‌های ارتباطی این برنامه 329-10-551 و 552 با پیش‌شماره شهر مقدس قم 025 و همچنین شماره پیامک 3553. اولین تلفن آماده است.